أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض أول اینکه مسلمان مؤمن بایستی جدیتر از آنچه که رسم ماهاز وقت و فرصت برای آموزش دینش بگذارد، وقت منظمی برای آموزش دینش باید بگذارد. گاهی ما یک جلسه می رویم، اون جلسه که می رویم گاهی نصف جلسه می رسیم، گاهی ثلث جلسه می رسیم، گاهی از اول می رسیم. بنابراین آنچه که اونجا آموخته می شود یک آموزش بسیار ناقص است. آموزش ناقص نتایج بد به بار می آورد. با اندک مشکلی فرو می ریزد اعتقادات آدم بیرون. بحثمون در مورد غسل بود، غسل جنابت. بعضی از مقدماتش رو حذف می کنم. بحث دوم میفهمه کارهایی که بر جنوب حرام است. یک، مس خط قرآن، دست کشیدن روی کلمات قرآن. یک، اسماء و صفات مخصوص حضرت حق، ذات باری تعالی، اسماء الهی، اسماء مخصوص. همچنین به احتیاط واجب نامهای انبیاء عظام و ائمه معصومین. دست روی نامهای ائمه علیهم السلام، القابشون، مثلا نام مبارکه مثلا کاظم رو، وقتی مثلا اسم یه نفریه خوب نداره، اما وقتی که به عنوان حضرت موسی بن جعفر صفت کاظم به کار رفته است، اونجاها ممکن است مشکل داشته باشه. نامهای انبیا، ائمه علیه السلام. این اول، مس خط قرآن و اسماء الهی و اسماء انبیا و ائمه. دو، ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی. حالا اینا که بر دست ما نیست، فرمان هر چند از یک در داخل بشه و از در دیگر خارج بشه، ورود و خروجش اصلا جایز، ورود جایز نیست به مسجد الحرام و مسجد النبی. سه، توقف در مساجد دیگر. تو مسجد یک نفر جنوب اگر متوقف بشه جایز نیست، ولی اگر از یک در وارد بشه و از در دیگر خارج بشه مانع ندارد. چهار، گذاشتن چیزی در مسجد. من یه مهری از یه مسجدی تو جیبم مونده بوده، مثلا میخوام این مهر مسجد رو که وقف مسجده ببرم بذارم تو مسجد. اگه من وارد مسجد بشم همونطور که دارم حرکت میکنم این مهر رو بذارم، جایز نیست. اینو باید به وسیله دیگری آدم عمل کنه. اما اگه از این در وارد بشه، از اون در به طور معمولی خارج بشه، مانی نداره. خواندن خصوص آیات سجده، سوره سجده، آیه سجده. خوندن آیات سجده از سوره هایی که سجده واجب دارند، ولی خواندن سایر آیات از این سوره ها ما ندارد. خود آیه سجده مشکل داره. خب حرم امامان معصوم حضرت رضا علیه السلام، حضرت حسین علیه السلام بنابر احتیاط حکم مسجد را دارد. حرم حکم مسجد را دارد. ورود جنوب به داخل حرم امامزادگان اشکالی ندارد. تکیه ها به حسینی ها حکم مسجد را ندارند. ندارند. در مسجد توقف جایز نبود، اما حسینی ها اب ندارد. تکیه ها حسین ها. بعدم میگن که منظور از آیات سجده آیات رو شمردن که چجوری. یه مسئله که گاهی برای نوجوان ها ممکنه پیش بیاد، خجالت بکشن بر رفتن انجام غسل، میفهمن در انجام تکلیف شرعی حیا معنا ندارد. حیا عذر شرعی برای ترک واجب مثل غسل جنابت نمیتونه باشه. خجالت میکشیده، این نمیتونه باعث بشه که اون غسلشو انجام نده. به هر حال اگر غسل جنابت برای کسی امکان ندارد، وظیفه اش برای نماز و روزه تیمم بدل از غسل است. حالا یک کسی این گناهو کرد، چون خجالت میکشید گناه کرد و نرفت غسلشو انجام بده، آخرین دقایق وقت میتواند که دیگه وقت غسل کردن نداره، میتواند تیمم کنه و با تیمم نماز بخونه، نمازش درسته. گناه کرده برای تأخیر بر انجام ندادن غسل گناه کرده، اما دیگه الان نمازش درسته، چون آخر وقت فرصت انجام غسل نبوده. وقتی فرصت نیست تیمم وقتی که لازم است جاش باید انجام بشه. به هر حال اگر غسل جنابت برای کسی امکان ندارد، حالا به هر نوعی، مثل این آدمی که در اثر خجالت گناهو به تن خرید و نرفت انجام بده غسلشو، یا هر دلیل دیگری، دلایل مثلا موجه هم اگر بود، در صورت وقتی نتونست غسل بکنه میتواند تیمم کنه. کسی که معذور از انجام غسل است، مثل فردی که میداند مثلا کسی برای غسل کردن آب نداره، یا وقت برای غسل و نماز مثلا 6-7 دقیقه وقته به آفتاب، 6-7 دقیقه وقت بینید کامل، مثلا هم مثال قبلی بود، از کنیم که صبر میکنه تا دیر وقت بشه که دیگه نتواند غسل کنه، غسل وجوبش برداشته بشه. وقتی وقت نداره غسل وجوب برداشته میشه، تیمم باید بکنه. حالا یه کسی مثلا دیر وقت از خواب برخواسته، 5 دقیقه مثلا 6 دقیقه 7 دقیقه به آخر وقت از خواب برخواسته، پس از نظر وقت فرصت ندارد غسل کنه، یا آب در اختیار ندارد. این خوب، حالا جایز است دیگه، اون آخر وقته به خاطر نداشتن آب یا به خاطر نداشتن وقت تیمم میکنه و نمازش رو میخونه. کسی که غسل جنابت کرده، اگر پس از غسل رطوبتی از او خارج شود که شک نداند که چیه، در صورتی که پیش از غسل و بعد از خروج چی ادرار نکرده باشد، اون رو ناگزیر باید حکم منی بگه و غسل کنه. دیگه ایناشو نمیخواستیم عرض کنیم، دیگه گیر کردیم. ناگزیر آدم باید یه مقدار مسئله رو بخونه، یه مقدار مسئله باید گوش بده، از معلم بشنوه، برای فهمش لازمه. یه مقدارم دیگه حالا همه حرفی رو چون نمیشه زد، ناگزیر خود آدم باید من چی میخواستم عرض کنم؟ مثلا اولی که میخواستیم عرض کنیم حرفی بود که در گذشته گفتیم و میخوام تکرار کنیم تا برسیم به بحث اصلی انشاءالله. آیه 31 سوره نساء آیه مهمی بود، عرض کردیم میشم در موردش بحث کرد. این تجتن بود کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلان کریما. این قدم اول است برای هر کسی که به راه آدمیت میخواهد برود. در زمان ما یه تک توکی آدم های پیدا شدن میشن تو جوونا، حالا یا غیر جوونا، که میخواهند یه قدمی در راه آدمیت بردارن که این مایه خوشحالیه، اما کمه. معمولا میخوام زندگی کنیم، ما معمولا میخوام زندگی کنیم، زندگی هم با اون سختی ها نمی سازه، بنابراین از اون سختی ها دست می کشه. اما یه روزی تموم میشه، آدم خبشی میشه. اونایی که همسن منن خب کم و زیاد حضور دارن تو جلسه‌مون، یکم این کمتر سنشون یکم بیشتره، تمام سالهای گذشته میشه که هیچه، اصلا میشه که هیچه. خب ما جوانی گذروندیم دیگه، میشه که اصلا نیست، نبوده، الان میشه که نبوده. فرمودم که مرد آخربین مبارک بنده است. آخربین فرمودن اگر اجتناب کند شخص از گناهانی که ما آنها را گناهان بزرگ نام نهاده ایم، توی روایات ما نام بردن گناهان کبیره رو، توی رساله ها هم هست، یعنی شمردن گناهان کبیره رو شمردن بعضی از آقایان مراجع، میشه آدم مراجعه کنه. یک کتاب گناهان کبیرم مرحوم آیت الله دستقید نوشتن، اینو من عرض میکنم. معمولا هم هر کی میاد از این حرفا میزنه، من میگم این کتاب رو اول رساله بخون، بعد کتاب گناهان کبیره رو بخون. این کتابو بخونیم بس که آدم یه ذره بدون دنیا چه خبره. گفتن برای زبان 27 گناهه، آدم باید بدونه مسئلش. اگر از گناهان کبیره پرهیز کنید، ما گناهان صغیر شما را میبخشیم، محاسبه نخواهیم کرد و شما را شما چی عرض میکردم به بارگاه کرامت راه میدهیم. در بارگاه کرامت به روی شما باز میشود. این بارگاه سر به آسمان هفتم میزند. اگر آدم بره و ندخل کن مدخلن کریما، این رو اون شبا یه مقداری توضیح عرض کردیم. حالا میخواییم بقیهش رو عرض کنیم. این قدم اوله برای هر راهی که شما برای خودت میخوایی، برای خودت، راهی که برای خودش آدم میخواد بره. ببینید شما درس میخونی برای اینکه چند سالی زندگی بهتر بکنی، دنبال کار میری، خب خیلی هم زحمت میکشن بعضیا، در ایران خیلی زحمت نمیکشن در کار، اما حالا بعضی زحمت میکشن. اون بنده خدا گفته مثلا من در میخواست دکترا بگیره خارج از ایران، در ایران کسی میخواد دکترا بگیره اینقدر درس لازم نیست بخونه، حالا اون خارج از ایران میخواست درس بخونه، در 24 ساعت 20 ساعت من درس میخوندم. از بزرگان علمای خودمون رو من یادم هستش، آقای بزرگی خیلی از بزرگان تراز اول بود، مریض شد، خیلی سخت اردن تهران، تقریبا مطمئن بودن که ایشون سرطان داره. بعد اومدن انواع آزمایش‌ها هیچ نوعی سرطان درشون دیده نمیشه. چی بود؟ چون خودشون به دادم گفتن، گفتم من صبح ساعت 3 برمیخواستم، صبح ساعت 3 تا ساعت 11 کار میکردم. 3 تا 11 چقدر میشه؟ 8 ساعت. بعد دیگه حالا به کارهای معمولی میپرداختم، با 3 مشغول میشدم به کار تا 11 شب. 2 تا 8 ساعت چقدر میشه؟ چند روز؟ اون دوستانی که خدمتشون بودن گفتن ایشون گریه میکرد از درد، تمام بدن درد میکرد. یا آقای بزرگوار دیگر، حالا نمونه زیاده ها، نمیخوام بگم، ایشون فقط 3 ساعت خواب برای خواب خودش گذاشته بود. 3 ساعت. اگه شب میشد 3 ساعت و 10 دقیقه، من نمیدونم چقدر کنترل میتونست بکنه خودش رو. بزرگی تو ایناست، تو این چیزاست. اگه شب میشد 3 ساعت 10 دقیقه، فرد شب 3 ساعت و 10 دقیقه کم میخوابید. نمیدونم 100 جلد شاید کتاب نوشته باشه. کار بزرگ نشانه کارهای بزرگ است. خب جلس کردیم، قدم اول ترک گناه. قدم های بعد چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. همین دو تا جمله، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، یصلح لکم اعمالکم. بعد می‌بینید نتیجه چیه. ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا داشته باشید. تقوا داشته باشید یعنی چی؟ همون چیزی تو اون آیه گفتی، انتشتن بو کبائر ما تون همون انهو، اگر از کبائر گناهان پرهیز کنید ما چیکار میکنیم؟ این اون قدم اوله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مواظب رفتار اعمالتون باشید، زندگیتون رو از گناه پیراسته کنید، پاک کنید. یه چیزی شیطون از کارهایی که شیطون میکنه این که آدم میترسونه. من میخوام تصمیم بگیرم از فردا دیگه به نامحرم نگاه نکنم. اینقدر در نظرم بزرگ میکنه، منو میترسونه که این نشدنیه، نمیتونی. این از خواص کارهای شیطونه. اگه آدم به خدا پناه ببره میتونه. این که چیزی نیست که، 100 برابر بزرگتر از اینم آدم میتونه. آدمیزاد میتونه که بهش گفتن این کارو بکن، گفتن این کارو نکن، این کارو بکن، چون میتونه. انسان خیلی بزرگه، اگه قدر خودشو بدونه خیلی بزرگه، خیلی جا داره، خیلی میتونه بالا بره. ای کسانی که ایمان آوردی تقوا داشته باشید. تقوا داشته باشید یعنی مواظبت کنید تو زندگیتون گناه نیاد. زبونتون مواظبت کنید دروغ نشه، غیبت نشه، تهمت نشه. تهمت خیلی بدتر از غیبت ها. توصیف کردن غیبت یعنی چی؟ من نمیگم از بس بده، بزرگیش بده، عرض نمی کنم. وقت تهمت اصلاً شاید بتونیم بگیم قابل مقایسه نیست با غیبت، چون غیبت هاش یه واقعیت داره، شما خبر میدیم نباید میدادی، اما واقعیته. اما واقعیت نیست من دارم یه چیزی نسبت میدم. من که کسی رو خراب کنم، دوستمون گفتش که اونا میخواستن ماها رو خراب کنن، 2 نفر بودن اینا، میرفتن نماز اول وقت از اداره، میرفتن نماز اول وقت تو مسجد پهلو نزدیک. من خودم آقا اینا ریا میکنن، نبود پوی سر حرف میزن که میخواست خراب کنیم، اینا ریا میکنن، ریا میکنن میرن نماز اول وقت. ریا گناه کبیره است. من اگه گناه کبیره به یه نفر نسبت میدم، اگه واقعیت باشه که میشه غیبت، اگه واقعیت نباشه میشه تهمت. تو از کجا فهمیدین ریا میکنه؟ برای تخریب این که حالا اون درست رفتار میکنه، تو اداره درست رفتار میکنه. حالا نمونه های توی جاهایی که ازشون کاری برمی آید، اون جاهایی که ازشون کاری برمی آید بر هم زدن، علیه هم دیگه حرف زدن، زدن برای که اونو خوردش کنن، از کار بندزنش، الحمدلله کم نیست. خب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، از گناه پرهیز کنید، این قدم اول. دوم و قولوا قولا سدیدا، سخن به ثواب بگویید. سدید یعنی ثواب، ثواب با صاد، ثواب با سه نقطه. این همین ثوابی که ما میدونیم، معمولا میگیم مثلا این کار این مقدار ثواب داره. ثواب با صاد یعنی کار درست. حالا اینجا میگن قولوا قولا سدیدا، سخن به ثواب بگویید. حالا چرا سخن به ثواب بگویید؟ چرا اینو انتخاب کردن از میان اعمال درست؟ خب نگاه به ثواب بکنید، گوش میدید ثواب گوش بدید، هر کار رفتار میکنید درست رفتار کنید. اینو نفهمیدن، گفتم که به ثواب سخن بگویید. آیا این نمونه است، نشونه است از یه مجموعه ای که میگن شما اگر به ثواب سخن بگویید، ناگزیر چشمتونم درست عمل میکنه، زبانتم، زبان که عرض کردیم گوشتم درست رفتار میکنه، درست قضا میخوری، درست اخلاقت میشه، همه چی درست میشه. آیا اینجوری بگیم یا نه اصلا ثواب به ثواب سخن بگویید یعنی ثواب عمل کنید؟ اینو در تفسیر ثواب عمل بکنید گفتن علامه طباطبایی. خب ثواب عمل کنید یعنی چی؟ من عرض میکنم که یعنی یه جوری عمل کنید که بتوانید جواب بدید. ببینید ما روز قیامت هر کاری میکنیم باید جواب بدیم. درسته اینو قبول داریم یا قبول نداریم؟ هر کاری میکنیم ما جواب بدیم. یعنی این چرا این کارو کردی؟ ما جواب داشته باشی. باز آد در توانایی انسان هست که همه کاراشو بتونه جواب بده؟ حتما هست. آدمیزاد اینقدر توانایی دارد. من نپرداختم به خودم، بنابراین توانایی الان، توانایی چنین کاری رو ندارم. واقعا نمیتونم از صبح تا شب کاری که میکنم نمیتونم جواب بدم. چرا؟ من چون ضعیفم. خب چرا ضعیفی؟ چرا ضعیف موندی؟ یه آقای خطاطی هست، حالا میخوام اسم ببرم، خیلی هم نمیشناسم، یه ذره فقط میدونم. ایشون یه 4 سالی، شاید مثل همون آدمی که گفتم روزی 20 ساعت کار میکرد، روزی 20 ساعت خط کار کرده بود. یه خط جدیدی ابداع کرده ایشون، دوتا کلمه می‌نویسه 2 میلیون تومان میگیره. حالا مثلا شاید هم بیشتر، دوتا کلمه ها مثلا همین سایی که فاسمون حسین نون منی و انا من حسین، اگه اینو بنویسه 2 میلیون تومان میگیره، 4 میلیون تومان میگیره. حالا به اینش کار نداره. آدمی زاد اگر کار کنه رو خطش، میشه خط 1. الان تو کشور این خط اوله در اون زمینه کار خودش. حالا کسی رو خط نستقلیق کار کرده، آدم میتونه، آدم میتونه، توانایی آدم خیلیه، میتونه اینقدر منظم رفتار کند که همه کاراشو جواب بده. من نمیگم شما یا من، الان به خودم هم باید بگم دیگه، من الان نمیتونم همه کارامو جواب بدم، یعنی شاید نمیتونم، عرضم به حضورتون، اما آدم میتونه. آدم توانایی داره. شما خودتو کم حساب نکن. اگر هم قدر خودش رو بداند، قدر بدانه. به اندک گفته بودم که یوسف رو آوردن به مثلا چقدر فروختن؟ میگن به 8 درهم فروختن. میان خودتون 8 درهم نفروش، خیلی قیمتی تری. فرماش همین رو میگه، این دقت کنید، ثمن قیمت این تن تو، نه قیمت روح و جانت، قیمت تن تو بهشته، قیمت تن تو بهشته. قیمت خود تو چی؟ نمیدونم چی. قلو قولن سدیدن یعنی چی؟ الان تموم شد. بار سخن امشب یکم سنگینه، صحبتم کوتاه میکنیم، خیلی سخت نگذره. من میتوانم، یعنی تمام کارهایی که از صبح تا شب انجام میدم میتونم جواب بدم. میگن چرا غذا خوردی؟ میتونم جواب بدم. والا اگر از من بپرسن غذا خوردی؟ از من بپرسن غذا خوردی؟ جواب میدم. جواب میدم بگی گرسنم بود. حالا ما که سنمون میگذره دیگه گرسنگی سیری خیلی احساس نمی کنی. پس اگر از من بپرسن میگم چی؟ میگم چی؟ وقت غذا بود دیگه. یعنی عادت. جواب عادت. عادت جواب نیست. بر انسان عادت جواب نیست. گرسنگی مثال من از این کنم بچه گربه. یه بچه گربه اگر یه ماهی میگیره، حالا مثلا یه غذا میذاره جلوش میخوره، چرا میخوره؟ چرا میخوره؟ گرسنه‌ش. منم چرا غذا میخورم؟ گرسنه‌مه. بچه گربه چه فرق داره؟ پس جواب گرسنه‌مه نیست. جواب اینه که شایسته یک انسانه گرسنه‌مه نیست، عادته نیست. و قول قولن سدیدن، هر کار میکنید ثواب باشد، کار درست باشد. کار درست باشد یعنی قابل جواب باشد، من میتونم جوابشو بدم. نهاره اگه آدم اینجاها فکر کنه، اگه اینجاها فکر کنه، زندگی چقدر فرق میکنه؟ همین چیزی رو هم اگه فکر کنه. یه پیشنهاد عرض کنم. آدم یه روز رفتار و اعمال خودش رو از صبح که برخواسته از خواب تا شب که خوابیده اینو بنویسه. یه روز شما من یه دوستانی داشتیم گاهی که رفتار و اعمال خودشون رو می نوشتن. هر کسی بتونه رفتار و اعمال خودشو بنویسه و کنترل بتواند، بعد یواش یواش کنترل کنه، بر اساسی که نوشته بتونه کنترل کنه. مثلا من امروز از دهنم در رفتی غیبت کردم، چرا این کارو کردی؟ چرا ما وضعیت نکردی؟ بعد مقدماتشون ملاحظه میکنن، با فلان رفیقم بود، این خیلی رفیق بودیم، با هم میگفتیم میخندیدیم. خب تا اینجاش که عیب نداره که، اما خب چون خیلی رفیق بودیم هر حرفی رو با هم میتونستیم بزنیم، برای ما یه غیبت دهنم در رفت. خیلی آدم خوبی که آدم با یه رفیقش مثلا میگه میخنده نیم ساعت سر رو بنام، یه دونه غیبت از دهنش در میره. بعد میگن که نتیجه رو عرض میخوانیم، بعد میریم سراغ روزه انشالله. اگر مواظبت کردی توی زندگی دیگه گناه نبود. بعد همه رفتار و اعمالت اونجور حساب شده منظم بود که میتونستی همه رو جواب بدی. من صبح بلند شدم، مثلا صبحانه خوردم، صبح نرفتم روزه، جونشو نداشتم، استخاره کردم، خوب نیمد و نرفتم. بعد از چیز نشستم، چیز نوشتم و میگن این چرا نوشتی؟ خب بعد یه کار دیگه کردم، میگن چرا این کار کردی؟ حالا دیگه همطور اینجوری میگن ها. یصلح لکم اعمالکم، ثمره این که کسی مواظب به رفتار اعمال خودش به دقت نیست که اعمالش، یصلح لکم اعمالکم، اعمال شما رو اصلاح میکنن، اعمال شما رو اصلاح میکنن. خودم اصلاح کرده بودم که نه، نمازت حالا درست میشه. این خیلی بارها مثلا دوستان متعددی در مورد نمازشون صحبت میکنن، سوال میکنن، شما نمیخوای نمازت درست بخونی؟ حواست تو نماز جمع باشه؟ راهش اینه، رفتار اعمالت همش حساب شده باشه، این حساب شدگی توی نماز نشون داده میشه. حالا من به اون دوستانی که وقتی مثلا درخواست میکنن که چیکار کنیم نمازمون خوب بشه، من میگم مواظب چشمتون باشی، هرچی بیشتر مواظب چشمت باشی نمازت بهتر میشه. اما با مواظبت چشم نماز درست نمیشه، کامل نمیشه. کامل شدن باید کل اعمالشو منظم کنه. حرفایی هم که میزنی مواظبت باید کن، حرفی هم گوش میدی با حساب گوش بده، حرف هر کسی رو گوش نده. یه جایی میری با حساب شده برو، هر جایی نرو. اگه اینجور منظم زندگی، منظم در اختیار تو بود، در اختیار تو بود کارات، زندگی در اختیار تو بود، همینطوری نبود، نماز آدم درست میشه. قرآن گفت یصلح، خدا نماز شما رو اصلاح میکنه. دیگه ببینید ما شروع میکنیم به نماز، سعی میکنیم حواسمون جمع کنیم، الله اکبر الله اکبر میگیم حواسمون هست، بعد بسم الله الرحمن الرحیم، بعد میره، حواس میره، در اختیار نیست، من نمیخوام حواسمو بدم، از دستم میره. چرا از دستم میره؟ روزت از دستت بیرون بود، روزت در اختیار تو نبود، پس نماز در اختیار تو نیست. نماز رو گفتن دقت کنید، از صلات و میزانون، یه حدیث یاد بگیریم، از صلات و میزانون، نماز میزانه همه چیز شماست. اگه این باشه وقتش سخت میشه، خیلی سبکه نماز من، اگه خیلی سبکه نماز من، شخصیت من سبکه. همه اینا که آقایان بزرگواری که اینجا نشستن اهل نمازن. سلام.